رادیوها رو جور کنیم، بتونیم بریمش تو چهرهش تو میدیای اون روز. اینا تخصصایی است که باید بریم کسب کنیم و اینا راهشو تو جامعه داره. از پشت در به زور البته نیروی سازمانی ما خودش درجه باز کرد، یعنی نفس این که حزب ما میره پشت یکی و مطرحش میکنه و عکس و تخ پوشش وسیع داره هنوز، ولی پوشش اساسی که بتونی تحمیل کنی اینا رو به میدیای چیز و برنامه میدیا نتورک های توزیع و پخش کتاب، میدیا، رادیوها، شبکه های تلویزیونی، چه ایجادش، چه به دست گرفتنش، چه سهم شدن تو اونایی که هست، چه ناگزیر کردنشون به اینکه ما حرف بزنیم، یه بُعد مهم این فعالیته. یه نکته دیگه که به نظر من هر رفیق ما باید یه پورتفولیو معینی داشته باشه، بگن کارش چیه. مثلا می رفیق فاتح شیخ الاسلامی رئیس انستیتوی مطالعات کرد استکهلم، عضو کمیته مرکزی حزب، نویسنده فلان کتابه، رئیس فلان یا عضو مثلا هیئت امنای فلان کاره، عضو هیئت تحریری فلان نشریه. اینا رو باید دقیق‌تر بهش رسید و من پیشنهادم اینه به خیلی از رفقا که تو هر کشوری یه فروم بحث، یه به اصطلاح یه کنفرانس متناوبی به اسم خودشون صرف بکنن، رفقایی که میخوان چهره چیز هم از طریقشون حزب کمونیست کارگری میتونه با نفوذی که داره بهترین سخنرانا یا معروفترین شخصیت ها رو برای پنل شما بیاره. شما اگه بخوای یه انجمنی ثبت کنی تو انگلستان، بگی مثلا فلان رفیق رئیسشه، اولا خود رئیس رفیقش تو اولین چیزش میگه من رئیس انجمن فلانم که وظیفه خودشو سازماندهی مباحثات سیاسی یا فرهنگی ادبی هر چی تشکیل داده، اون وقت حزب کمونیست کارگری میتونه بره از اون سر دنیا حتی خرجش هم بده. این قدرت سازمانی ما یوم یا تو وسط تو بازی میشه و میتونه اینایی که این دوره بر آدم جمع میکنن، تو اگه کنفرانس تو بخوای کارش بگیره میتونه یک پنل وسط جور کنه که رشک آقای حسین لاجوردی باشه. این کار عملیه. من پیشنهادم اینه که رفقایی که میتونن این فروم ها رو ایجاد کنن به اسم خودشون یا دو سه نفره سخنران بذارن، خودشون تو پنل باشن. نفس این که داروش و همایون با فلانی زیر سرپرست ریاست شما دارن با هم بحث میکنن، این ایمیجه، این ایمیجه. دفعه بعد خود سخنرانی میکنی، ولی الان فعلا حتی اگه هیچی نمیخوای بگی بلند میشی اینو معرفی میکنی، اینو معرفی میکنی به عنوان انکر اون قضیه، میگی شما بس کن، شما جواب این حرفشون رو ده، شما جواب. همه میگن فلان کس جلسه سازمان داد از فلانی فلانی، بعد هم این سوالات شروعشون گذاشت، دفعه بعد هم ممکنه خودت یه طرف این مباحثات باشی، یکی دیگه. این انجمن یا این به اصطلاح فوروم تو آلمان کم داریم، تو سوئد کم داریم. اگه این کارو بکنیم به نظر من خیلی سریع فضای عمومی رو از دست خیلی در میاریم و بحثای، چون یه طرف دیگه اینه ما از مسائل فرار نمی کنیم، ما قصد جلب رضایت کسی رو نداریم، بحث تو اون کنفرانس داغ میشه، ما میریم آجیتاتورها رو خبر میکنیم، بحث داغ میشه. اگه بحث مذهب بدون هیچ برو برگردی راجعش بحث میشه، اگه بحث حق تعیین سرنوشت یه موضع داغی هست که یه میتونن بیان اونجا له و علیش حرف بزنن، اگه بحث فرهنگ و هنر و روابط جنسی یا سخت جنین هر چی هست یه بحثایی به درد مردم میخوره، در نشه مطمئنم اگه کنفرانس های ما رفقایی که برن تو این کار به صورت تبدیل میشن به چهره های شناخته شده کشورشون به عنوان به اصطلاح انتلیکچوال های اصلی اون جامعه ایرانی، از این کار ممکنه روزنامه هایی بعدن در بیاد، از این کار ممکنه کتاب مجله هایی در بیاد، از این کار ممکنه جونگایی در بیاد که باز یه در رفقا رو اسمشون رو مطرح میکنه و چیز میکنه. یه نکته دیگه برای این سمینار، این کنفرانس ها و این چیزا هست، سخنرانی که از قبل داشتیم، یه آدم سرشناس غالبا باید در سال دو سه تا سخنرانی برنامه بکنه، بعد ما کارو به جای برسه بکنیم سخنرانمون کسایی که واسه سخنرانی میذارنشون پول بگیرن. یعنی تو میخوای فلانی سخنرانی کنه، میخوای پول هواپیماشو بدی و یه حق و زحمه بدی که بیا از وقتشو تلف کرده بیاد تا اینجا. میخوام میگم به این درجه باید ما رفقامون رو برجسته کنیم و مطرح بکنیم و خودشون باید این کارو بکنن. یه مسئله دیگه رادیوه که بعدا تو بحث پروژه ها من اینو میگم، رادیو رو به ایرانمون داره به کار میفته تا دو هفته دیگه. اگه و میدونی جالبه، وقتی ما رفتیم پای رادیو به این پولش رو فکر کردیم شاید میتونیم حل کنیم، پولش رو شاید بتونیم حل کنیم، اون ضعفی که ما دیدیم نمیتونیم هر روز به خاطرش هر روز برنامه داشته باشیم تولیدش بود، توان رفقایی که بتونن چیز بنویسن برن گویندگیشو بکنن غیره. یعنی فکر کنید سازمان با این عزیز طویلی یه فونکشن به این سادگی، سازماندهی رادیو رو ایران که وحدت کمونیستی برای مجاهدین خلق شریک فدای 20 سال پیش رو انداخته رو الان نمیتونه سازمان، و این یه خیلی سراجه ما میگه، خیلی سراجه آماتوریسم تشکیلاتی ما میگه که ما الان یه رادیویی که صداش قراره خیلی خوب تو ایران شنیده بشه، صدا خیلی تو آمریکا و اروپا هم شنیده بشه، چون آنتنش یه جایی که همه جایی میپوشه. پولش هم جور کردیم و داریم جور میکنیم، یا بالاخره رفقا در طول سال جور خواهد کرد، ولی نمیتونیم هر روز برنامه داشته باشیم، چون نمیتونیم هر روز تولید کنیم، نمیتونیم یکی گویندش بذاریم، نمیتونیم از کسی بخوام که به این خاطر اصلا استخدامش کنیم. یه اداره رادیو حزب کمونیست کارگری بذاریم توی پایتختی، دو نفر از رفقا فول تایم استخدام اونجا باشن، از این را زندگی بکنن، گوینده رادیو باشن، تولید کننده رادیو باشن. خیلی چیز راجع به ما میگه، راجع به ضعفایی که داریم. وقت فکر شروع کن هر چقدر پشت این دیوار این محدودیت ما قوی خودمون از نظر جنبشی بشناسیم، وقتی بیه همچین مانعی برمیخوریم و زانو میزنیم، نشون دهنده عدم تناسب بالقوه و بالفعل ماست، توان بالقوه‌مون و واقعیت بالفعل. همه مضرونه. ولی رادیو رو به ایران با 2 ساعت در هفته، عملا در با 3 ساعت، چون پرسش نشه، پرسش که رفیق علی جوادی در میاره به زودی شماره یکش در میاد، اونم 1 ساعت برنامه خواهد داشت در هفته. اون به اضافه 1 ساعت برنامه کردی و 1 ساعت برنامه فارسی، 3 روز در هفته. مدوسا هم رادیو خواهد داشت از همون شبکه، پوشم رادیو میخواد، کورش هم رادیو جی بی هایی که خریده رو داروگ هم رادیو. اینا شروع به کار میکنه رفقا، و این تعیین کننده است رو به ایران، بسیار تعیین کننده است اگه بتونیم رادیو خوبی داشته باشیم. حالا کوروش بعدا به عنوان مسئول رادیو میتونه اگه خواست رو به حساب بیشتر مطالعتون بکنه. مثلا یه رادیو اروپا ما لازم داریم. ما قبلا صحبت کردیم از یه نشریه کسی رو انتشار مثلا در جلوی نیمروز در بیاد، جلوی کیهان لندن در بیاد و اروپا رو بپوشونه در مورد مسائل ایرانیای مقیم خارج، یعنی اون میلیوش باشه. یه فکری که من فکر میکنم فکر خوبیه رو اندازی رادیو است برای اروپا و آمریکا، که راجع مسائل خارج بیشتر حرف میزنه تا داخل. داخل هم اخبارش رو میده و مثل همه رادیو پژواک، رادیو بی بی سی و غیره. و ما با این بریم به جنگ این روزنامه‌هایی که کشوری وجود دارن، و این هم عملیه، چون آنتنش رو میشونیم بخریم، میتونیم شروع به کار کنیم. و یه رادیویی که به همون خوبی تو صورت شنیده میشه که تو آلمان، که تو انگلستان، که تو آمریکا، به نظر من یهو یه سب تریبونی به ما میده. و این رادیو مجموعه فکر رادیو صدای حزب ها میتونیم، ما بلد شدیم دیگه، میتونیم اسمش بذاریم رادیو آسمان بی، آسمان بی. بعد بعد هی به طور عجیب این رادیو با سرشناسای حزب حرف بزنه و میدون بده به این حزب، گاهی هم با اون ور حرف بزنه که اگه گفتم بگیم من با همه حرف میزنم اونها، یعنی بالاخره برای اینکه پاپولاریتیشو زیاد کنه میتونه با خیلی کسا حرف بزنه. برای حتی اگه زمین برابر به ما بده، اگه زمین برابر به ما بده با دیگران که حرف اون رو بزنیم، نیروی عظیمی رو بسیج میکنه. ایده رادیو اروپا هم ایده واقعیه. بازم اگه مشکلی داریم، چون وقتی شما این رادیو رو بذارید، وقت میدونید یه کسایی که از راه پیتزا فروشی میلیاردر شده یا فرض کنید کمپانی فلان داره رادیو گوش میده، از تو خوشش میاد، ممکنه بهت کمک کنه. بدی میتونید، ما الان میریم تو چپیایی که شپش تو جیبشون سقاب میندازه، این میخوام کمک مالی جمع بکنم. اونی که کاری بلد بوده، از کار سیاسی رفته بیرون، یه پولدار شده و علاقه داره، دنبال یه نفری میگرده که اسلامو سر جاش بشونه، داره دنبال یه نفری میگرده که فرض بکن حرف دلشو بزنه. خب اگه حرف دلش واقعا اونجاست، میگه این خدا تو رادیو میرسه، اگه تو رادیو بگی این رادیو به کمک احتیاج داره، ممکنه چکای گنده بگیره از کسا، آدمای واقعی که یعنی حزب من، حالا من عضوشم نیستم یا هرچی، ولی این حزب دوست دارم. خب میگم خود این امکان میاره. و فکرشو بکنید اگه ما هر روز یه شنبه یه ساعت وقتی مردم نهارشون رو خوردن و تو خونه دارن استراحت میکنن، بتونن یه رادیویی با صدای قوی تو اروپا بگیرن، این حرفایی که ما داریم راجع به رژیم جمهوری اسلامی، راجع به هنر ادبیات، راجع به بحث آزادی بیان، راجع به مصاحبه با مقامات رژیم، ما میتونیم تو برنامه یزدی صحبت کنیم، مثلا سوال کننده پدرشو داره دیگه. رادیو ما لازم نیست رادیو سکتاریستی باشه، ولی میتونه بگه آقا اومدن خراس میگن دیگه، یه وزنه‌ای باشه. بی بی سی رو ما میتونیم از میدون بدر کنیم. بی بی سی برنامه رادیو قوی داره، خب مردم میدونن بی بی سی شاید سیاست خارجی انگلیس هم میگه، مهمه براشون. ولی یه رادیو ما خوب شنیده بشه، هر شب بگه بی بی سی ابزار تحمیق و مانیپولاسیون تو جامعه ایرانه، بالاخره بی بی سی مجبور میشه با ما به عنوان نیروی برابر وارد جدل یا بحث یا معامله مذاکره بشه دیگه. ما این با این رادیوها یه گوشه مهمی هست. یه شبکه چیز دیگه که ما هنوز کشفش نکردیم، اینترنت. به نظر من اینترنت یه چیزیست که باید روش خم بشیم هنوز. استفاده زیادی میشه ازش کرد، شهرت زیادی میشه توش کسب کرد، حزب میتونه از طریق اینترنت خیلی کانتاکت‌های وسیع با مردم و با سازمان‌های زیادی ایجاد کنه. به نسبت نیرویی که تو اینترنت ما میذاریم بازده خیلی بالایی داشتیم از نظر کسایی که خطمون رو گرفتن یا نه، و فقط هم خطمون نیست، میتونه خبرگزاری‌ها از همون تغذیه بشن. ما خیلی وقت پیش بود بحث نمی‌کردیم که چرا ما یه خبرگزاری رو ایران دایر نکنیم. ما که میتونیم هم اخبار دست اول دستمون میاد، هم میتونیم اگه خبرگزاریشون زنگ بزنه از مردم بپرسه ایران چه خبر. کاری که صفا آوری داره میکنه، ظاهرا از ایران زندگی میکنه، اخبار از ایران میگیره به قیمتی میفروشه به شبکه‌های دیگه. ما این همه آدمیم، ممکنه یه خبرگزاری جواب بده. حالا خبرگزاری نداریم، ولی منبع خبری رو اینترنتمون میتونه منبع خبری خیلی باشه. برای مثال اسنادی که رو اینترنت واسه همه کس میذاره. یه مسئله دیگه رسیدن به شبکه هاست. من بذار یه نکته بگم، سازمانه چپی تا به حال تو سیاسیون ایرانی تو خارج کار کردن، ولی مسئله همونطور که مارکس میگه کار کردن تو کل ایرانی های خارج. البته من یه ذره تغییر نقل به معنی بود از مارکس. کل ایرانی‌های چند میلیونی خارج ما می‌خوام دسترسی بهشون به وجود بیاریم، چون واقعیتش اینه ما می‌خوام از این محیط فلک زده اپوزیسیون در به دری که واقعاً با خاتمی به زندگی امیدوارم که گناهی نداره، دستش به جای بند نیست. معلومه کسی که دستش به جای بند نیست اگه خاتمی بیا سر کار امیدوار میشه. ما به چی داریم اعتراض می‌کنیم؟ امیدوار میشیم که شاید مملکت از این دست خودش به جای بند نیست. توده مردم واسه اینکه پولشونو گذاشتن در رفتن راضی نمیشن به خاتمی، میگن این که هنوز چیزی عوض نشده، دولت عوض میشه یا نه، بی خودی سرمایه اونو بریم اونجا یا پاشین دوباره بریم ایران زندگی کنی. ولی چپی که اجازه فعالیتی میخواد اینا ممکنه. ما از این محیط فلک زده میخوایم فاصله بگیریم. میلیون ها آدم هست که داره تو اروپا و آمریکا زندگی میکنه، اینا اصلا نمیشنون ما چی میگیم. تازه ما رو داریم با انترناسیونال های کسب و انتشار روزنامه و اطلاعیه بهشون بیشتر تماس داریم. ولی یه سوال اساسی اینه که چه جوری ما بریم دسترسی پیدا کنیم به اینا، چه جوری تو این محیط کار کنیم و نیرو بگیریم. مثلا سوال فعالیت اجتماعی توی این محیط، اینا نتورک هاشون رو دارن، اینا به صورت اینا توشون زندگی جریان داره، ما از یه جایی باید تونل رو به این زندگی که توی این محافل ایرانی های موقعی به خارج جریان داره تونل ها رو بزنیم که بعضی از رفقا دارن میزنن. ولی زندگی واقعی توش شبکه های بیزینسی هست، شبکه های اطلاعاتی هست، شبکه های دوستی هست، کانون های فرهنگی هست، اشکال مختلف تجمع و تحرک آدم ها هست دور هم که دارن خودشون رو هم کار میکنن. ما باید به اینا بتونیم تونل بزنیم. رادیویی که وسیعاً همشون بشنون خیلی راه خوبیه، به شکل رادیو زبونشون وقت مناسب حال کسی باشه که نمیخواد امتحان ادبیات چپ پس بده، میخواد ببینه چی میگن. روزنامه های کسب و انتشاری که بره دست اونا، واقعیتش اینه که ما روزنامه رو 40,000 تا پخش میکنیم، اونا میگیرن، ولی از اونایی که سیاسی ها گرفتن خبر میگیریم که چی فکر میکنن راجبش. اون بخشی که سیاسی بودن گرفتن میفهمن چی گفت یا بعضن چی گفت، ولی نمیفهمن مردم عادی که این همه نشریه واسهشون پست میکنیم یا میرن از تو مغازه برمیدارن واقعا چی گفتن. ما رابطه با این بخش نداریم. یکی از بحثمون بعد با اینا چیز باشه و فکر شو بکنید که پاتوق درست کردنی که کتاب فروشی های ایرانی موقع خارج پاتوق ایرانی هست میرن کتاب میخرن، درسته؟ چه ایده‌ای دیگه میشه داشت برای اینکه ما بریم تو زندگی واقعی اینا و سرنخ کاره رو بگیم؟ شاید انجمنای فیلم، شاید انجمنای ادبی، هرچی به هر میخوام بگم یه جوری باید ما فرض سوخت و ساز این بخش رو ما توش مطلع باشیم، نفوذ داشته باشیم، در تماس باشیم باش. و این یه بودش به نظر مثلا غیر چیز نیست، قابل درکه. چرا احزاب کمونیستی همیشه یه انتشاراتی قوی دارن، کتاب میزنن، کتاب میفرستن، فقط کتاب خودشونو. پشت صنعت چاپ و نهاد پابلشینگ بیشتر کشورهای گوشش سوسیالیست و چپان که دارن آلترناتیو لیترچر میدن بیرون، و اینا از این طریق توی محیط های نفوذ دارن، دور خودشون آدم جمع میکنن. چرا تو کتاب فروشی که ما داریم پاتوق بحث آزادی خوردن عباس معروفی نباشه؟ چرا تو کتاب فروشی بقیه کتککاری کنی؟ من میگم میتونست کتاب فروشی مهم شهر استکهلم مال ما باشه، میتونه کتاب فروشی مهم برلین مال ما باشه، هم سود بده هم پاتوق ایرانیای باشه که اونجا پلاستن بالاخره میان میرن. چرا یه رستورانی پاتوق ما نباشه؟ یا رفیق ما اگه میتونه توی از طریق یه رستوران 150 نفر ایرانی رو بند کنه در از اون کوه رشیات هم مال همه رو بذاره، ولی مال ما خودمون بذاره جلوتر دست اونه. چرا این کار نمیکنه؟ خوام بگم وقتی داره عبادمون از یه حدی خارج میشه یه کارهایی مطرح میشه برام. ما یه گروه کوچیک بودیم نمیتونستیم و نمیکردیم، نباید هم میکردیم، ولی خیلی گروه بزرگی میشیم و داره میریم که از این خصوص میره بگیریم و داریم عباد روش های اجتماعی نفوذ کردن تو این جماعت رو پیدا بکنیم، نزدیک بشیم به زندگیشون. و همه اینا که گفتم هدف همین بود که بگم یه اشکالی از فعالیت اجتماعی هست بود علنی که سازمان حزبی در اون شهر به تنهایی جوابگوش نیست، وظیفش نیست، مناسب ترین امکان برای نفوذ توش نیست، مناسب‌ترین امکان برای کارآمدترین امکان برای کار اونجا نیست. ما باید بیایم فعالیت سازمانی خودمون، فعالیت سازمانی خودمون تو هر جا دقیق و روتین تعریف کنیم، بعد بپردازیم به فعالیت جنبشی خودمون به عنوان یه ده افراد متحد از طریق اون سازمان، یه ده افرادی که در دیالوگ با همن، یه ده از افرادی که هوای همدیگه رو دارن. وقتی من حزب کمیته ها و شخصیت ها نداشتم رو هم، من میگم ما تخصصمون ساختن احزاب کمیته هاست، ولی واقعیتش اینه که زندگی واقعی، دخالت واقعی حزب کمونیست کارگری تو زندگی اجتماعی وقتی میشه که این حزب کمیته ها با یه حزب شخصیت ها هم قاطی باشه و اینا دروی سکه باشن، بخشای مختلفی از یه جنبش باشن. من مطمئنم تا الان تا ممکنه وقتی 500 هزار تا شخصیت باشن با شکل کمیته مرکزی حزب نفوذی رو حرفای فلان شخصیت نداشته باشه، ولی الان تا 2000 نفر اولو به نظر من دفتر سیاسی میتونه به درستی بفهمه درست حرف میزنن چی میگن. اینو این خطر بزنید، ممکنه اگه 500 هزار نفر شخصیت باشه بعدا شما یه حرفایی بشنوی که حزب مجبورش مرزبندی کنه خودش اون شخصیت رو بگه مال من نیست، ولی حالا حالا این پیش نمیاد. مهم نیست، یه موقعی هست کوچکترین جمله متفاوت با برنامه بگی مهمه، یه موقعی هست هر چقدر حرف بزنی از اونجایی که کل بستر این قضیه تعریف شده است و محکمه و تو یکی از هزار نفر هستی، هیچکی به پای حزب نمیرسه، اشتباه تو تمام قدرت رو میفرستن به پای حزب، پای جنبش ضعفات رو میذارن به سر شخص خود. الان برعکسه، الان میگه رو اعضاتون خیلی بدن. من گفتم آخه نمیام باعث چون اعضاتون واقعا الان اذیت. گفتم تو راجع به سوسیال دموکراسی سوئد اینطوری برخورد میکنی، میری به اولاف فارمه اون موقع بگی اعضاتون اذیت میکنه، خب تو اگه سوسیال رو قبول داری برو عضو شدی. اعضاتون چیه الان؟ بدی های اعضا رو پای حزب میریستن، خوبی های حزب رو پای همچی حالتی داریم. میخوام بگم عکسش خواهد شد، یه موقعی حزب انقدر معلومه که خب حزب وسط یه جنبش عظیم کنترل نداره رو همه چی، حزب مسئول نیست که عضو حزب تو فلانجا چه فرمول بندی از مسئله به دسته. الان ما باید دخالت کنیم فلان اعلامیه رو ترس کنیم، ولی راستش اگه حزب خودش با روزنامه هاشو با حرفای اساسیش معلومه داره چی میگه و سیاستش هم مردم میشناسن، هر چقدر رفیق ما تو کوچه یه جور دیگه حرف بزنه میگه خب این نظر خودشه، حزب شما که اینو نمیگه، حزبتون اینو داره، اینطوری میشه قضیه و جنبه مثبتش چیز میکنه. برای من بحث من اینه که این حزب شخصیت ها هم غایبه، این یک کار مهمه. حزب ارتباطات توده‌ای، حزب دخالت تو زندگی واقعی، حزب سوار شدن به مکانیزمای واقعی جامعه، الان از بیزینس شبکه کتاب فروشی، شبکه کتابخانه های ایرانی، شبکه به اصطلاح دیبیتینگ سوسایتی، انجمنای بحثی که راه میندازی، شبکه روزنامه هایی که درست میکنی. یه بحث مهم رفقای بودن که هر چند وقت میگن آقا چرا همین 80 تا روزنامه رو یکی نمیکنی یه روزنامه خوب در بیاری؟ اصلا این حرف درستی نیست، ما الان به 80 تا روزنامه دیگه احتیاج داریم. اینا یونیورس ما رو گسترش میدن، اینا جای همدیگه رو تنگ نمیکنن، دارن کائنات این حزب گسترش میدن، اسپیس اون رو زیاد میکنن، اینا دارن قلمرو جدید رو فتح میکنن. اینطوری نیست که اگه مدوسا و پوشه و اینا رو ببندیم یه انترناسیونال خوب در بیاریم بعد خیر، نه ممکن راه کارگری معروف شه ولی دیگه دستمون از این هم آدم تنگ میشه. همه روزنامه باید سر وقت در بیان، بعد روزنامه بیش هر کی میخواد بده امتیاز روزنامه بگیره از حزب زودتر اقدام کنه. هرچی هر رفیقی میتونه بره پای یه روزنامه بمانی که خودش فکر میکنه کیفیتش رو حدی است که باید وجود داشته باشه و نمایندگی میکنه کالیبر خودش و حزبش رو، بره انجام بده، حزب هم باید کمک کنه. حزب ایده روزنامه دار کردن، رادیو زدن، شبکه تلویزیونی دار کردن، کنفرانس رو انداختن، انجمن ایجاد کردن، باید به شدت با ایده دید مثبتی نگاه کنه و باید تشویق کنه کار بکنه. آیا میشه گفت، آیا میشه سوال است این کار موقعی که سیاوش من تشویق میکنم پوشه رو در بیاره، بس یه بودی که با سیاوش مسئول آلمان تازه جا افتاده، تازه داره مسئول آلمان اون چیز میشه، یه مسئول خوب آلمان رو بردن روزنامه داره، تناقض نداره. به نظرم سیاوش پوشش به همون اندازه داره به تشکیلات آلمان کمک میکنه، وجود پوشه و کار مسئول بعدی رو آسون میکنه که خودش میمون مثلا اونجا کار میکنه، تازه اونم نداشتیم. من اینطوری فکر نمیم، به نظرم همه اینا ما رو وسیع و قوی میکنه. رفتن رفیق ما تو، من قبول نمیکنم یکی بگه من چون شدم رئیس انستیتوی مطالعات کرد استکهلم دیگه نمیرسم تو چارچوب حزبی فعالیت خاصی بکنم. به نظرم برعکس وقت خواهد کرد، انقدر راندمانش میره بالا، سخنرانیش اونجا هم داره سرشیر میکنه میده به حزب. آدمایی که اونجا آشنا شده یکی دونه شماره تلفن تماس با حزب بهشون میده. اینطوری نیست که اینا تناقض داره، برعکس پوشه فعالیت حزبی ما رو در آلمان کمک کرده. مدوسا فعالیت حزبی ما رو همه جا کمک کرده، فعالیت حزبی اونا. رفیقی هم که تو اون کار درگیره حزبی تر الان داره کار بکنه، حتی به این معنی که میدونه داره این چیز میکنه. این نشریات رو باید گسترش داد. واضح ارگان حزب باید باید کیفیت خوبی در بیاد. من نمیگم باید ارگان حزب مهم نیست، ارگان حزب یکی از همین نشریات، اگه هرچی نباشه یکی از همین نشریاته. نشریات خود حزب که امضای حزب داره واقعا باید کیفیت خوب و سر وقت در بیاد، این شکی نیست. ولی این آلترناتیو اون نیست، این همون نیست، چون هر دو کلمه به روزنامه ختم میشن. این دوتا نمیشه با هم وصل کرد یا با هم از دو طرف معادله زد یا از هم کم و کسر کرد. اون روزنامه مدوسا راجع به جنبش زنان ما کاری نمی‌کردیم، اگه اونو ورداری که نمی‌تونی راجع به خاتمی بیشتر تو اتناسیون حالا بحث رو بهتر رو خاتمی برسیم فکر کنیم جواب بحث کمبودی که نبود مدوسا داشته ما جبران کرده. یعنی ما چند تا مقاله بیشتر راجع به شورای مجمع عمومی می‌نوشتیم، می‌تونستیم اسماعیل خوری رو بیاریم درگیرش کنیم توی قضیه‌ای که باعث شهرت محبوبیت ما میشه. اینا با هم متنافرن، ربطی به هم ندارن به نظر من. حالا این روزنامه‌ها هم حیاتی، اینا از نظر بسیار این اصلا بیشتر از این حرفاست که من گفتم، بهتر از این هم میشه بهشون هر راجبشون حرف زد و خود رفقام حتما پا میشن حرف میزن. ولی کلا جهتگیری عمومیش اینه که ما یه حزب قوی کمیته‌ای میخوام، یه حزبی میخوام که سازمان پایش کار روتینش رو مثل ماشین انجام میده، مثل پیستون انجام میده، روزنامه رو میگیره پخش میکنه، آدما رو پیدا میکنه، باشون تماس میگیره، میگه بیا تو حزب ما، میاره تو حزب روش کار میکنه، بهترش میکنه، قوی ترش میکنه، امکانات میسازه و غیره. و روی این به اصطلاح فونداسیون سازمانی ما یه لایه ای از ابتکارات فردی، تیمی، محفلی احتیاج داریم از رفقای حزبی، رفقای این جنبش که تو سطوح مختلف با درجات مختلف چسبندگی با حزب و ارتباط با حزب دارن این پهنه فعالیت ما رو گسترش میدن و قلمروهای جدید فتح میکنن. ما این احتیاج داریم، تشویق میکنیم، تو هر دو ضعف داریم. ولی قبول میکنید که تخصص تاریخمون سازمان سازی است، حتی با همه ضعفی که ما تو سازمان سازی داریم تخصص اصلیمون برای این یکی بوده تا به حال. کانادا رو که نگاه میکنید سازمان داشته، برای مدت طولانی سازمان شست و رفته ای داشته، ولی کانادا برای مثال این لایه روی رو مگر مقالات رفقای تو نشریات دیگران مثلا بازی نکرده، برای محسن ابراهیمی، امیر پیام، فرید جهانگیر، شخصیت های سرشناس کانادا تمام کانادایی نیستن، باید باشن و هر کدومشون هم میگن باید یه مقدار لقب یدک بکشن وقتی که میگن که نماینده بورژوا که میاد از دور یه خورده افتاده تر به ما نزدیک بشه، ترس تو دل دشمن افتاده باشه، از قبل از اینکه ما دهن اونو باز کنیم ترس تو دل یارو افتاده باشه. فکر نکنن این یه جنبش پفکیه که میشه به جنگش با شیوهای پفکی رفت و هر جایی به جنگ ما نیان و تو هر جنگی میان لزوما مرحله اول همون مرحله باشه بیم خست بشون کنه غیره. باید این چیزی بود که میخواستم تو این بخش بس از نظر صفحه کاری تأکید کنم. یه سلسله کاره هست که پروژه‌ایه و من بعدا برمیگردم، مثلا پروژه رادیو، پروژه تمرکز رهبری، پروژه سر سامون دادن به اقتصاد حزب و به وضع مالی حزب، جایگاه پول و غیره در حزب، پروژه سازماندهی مبارزه مسلحانه در کردستان یا حضور مسلحانه در کردستان، پروژه کمیته داخل و غیره، حتی پروژه توزیع نشریات، پروژه کتاب سازماندهی نشر کتاب حزب و غیره، پروژه حرفه‌ای کردن کادرها. من یه مثالی میذارم شاید خوبیت نه، خیلی از رفقای ما نویسندن، در جوامع اروپایی نویسندگان از طریق ادبیاتی که می‌نویسن زندگی می‌کنن، نمی‌رن نویسندگی کنن بعد پیتزا دلیوری بکنن. نویسنده کتاب از سعی می‌کنه از طریق نوشته‌هاش و مقالاتی که روزنامه می‌فروشه و کتابایی که بالاخره ناشر ازش قبول می‌کنه و دان پیمنتی بهش میده و میگه بشین کتاب بنویسون می‌نویسه بعدمون می‌فروشن، از این طریق زندگی می‌کنن. ولی این کار منوط بر اینه که نتورک فروش کتاب پولا رو برگردونه، سهم هر کسی رو تعیین کنه، خزینه رو کم کنه، فرسان تز رو بده، هر چی، و پول اون نویسنده هم بشه بدن خودت زندگی کنه از این را. این تو ما غیر ممکنه الان، اصلا مطلقاً غیر ممکنه. نشریاتمون مطلقاً غیر ممکنه براشون که بگه ما این روزنامه درمیم. اگه تیراژ این نشریه 1500 تا عدد رقم من رو کاغذ با هزینه چاپ توزیع فرسانتایی که دارم میدم بعد کارتن 2000 از 200 پوند یا 100 دلار تای حساب من باقی بذاره که نیست، کجاست، پیش کیه؟ اگه ما بتونیم کاری بکنیم که نویسنده‌های حزب، نشریه دربیارای حزب، سوخ حزبی از این روش فعالیت زندگی هم بکنن، ما یه نیروی عظیم آزاد کردیم. مجله‌های دربیارم که میتونن رو پای خودشون واسن حداقل به صفحه بندشون حقوق بدن یا به سردبیرشون حقوق بدن. نویسنده جعفر هم چند تا کتاب تازه نوشته، خیلی بابت هر کتاب یه ذره بشته بودن الان شاید کامپیوترش دو تا اشل بالاتر از این بود. کرد میخوام بگم واقعیه. چرا این نشونده نگاهی است که ما به کتابای حزب میکنیم، نگاهی است فرق نیست که با کتابای بیرون تو خیابون میکنیم. فکر میکنیم اینا جزوه است، اینا نیروی توش نرفته، تعقل و تفکر و اسکالرشیپی انگار توش نیست. این کتاب رفیقمون رو میز کتابه و برو کتاب از اون دیلانس اینجا بردار ورق بزن ببین این کتاب رفیق بهتر از اون نیست و ناتوانی آوره که اون کتاب بذاره تو دیلانس. یه ضعف تاریخی ماست. این یه پروژه است، نه پروژه مورد داشت به ارداخ، یه پروژه دیگه، پروژه حسابداری هزم هست. ما پولو مثل محبت حسابش نگه میداریم، میدونیم کی دوستمون داره، کی دوستمون نداره، با کی قهری، با کی آشتیم. خب این اندازه گرفتنی نیست، پول عدد و رقم برام است. هیچ جور حسابداری علمی سر رسیدی توی یه چیزی، من تو صد یه چیزی که مقدار کتاب میدی به ارزش مثلا ممکنه 2000 پوند به من نه از من رسید میگیری و نه موظف هم بعدا به تو فاکتور بدم یا تو من فاکتور بدی. پولش با پول و اجناس و اموال مثل میگم مثل عواطف که احتیاجی نیست عدد روش بذاریم و میدونیم که پذرت مقابله به مثل خواهد کرد. حالا من یه ماشش بودم فرقی نگه باشم. ما داریم اینطوری با اموال برخورد میکنم که هیچ کسی نمیکنم. این مثال است که برای تو پروژه هم دوست دارم برین سرش بیشتر از این مقداری که من نوک زدم حرف بزنیم. منطقه جنبه صفحه کاری سازمانش تو همین حد نگرم دارم، دوست دارم رفقا بیشتر صحبت کنم. نه من تنفس بدیم بزرود. میخوام یه راجع به پوینت های سیاسی حرف بزنم. بخواه یه سری نکات سیاسی هست، حتما از اینا بیشتر تو بحث دوست دارم. اگه نکته دیگه هست که مطرح بکنی روش بحث بکنی. من میخوام راجع به این صحبت کنم. یکی دنبال بحث سابق رو بذاریم پس تا تش ببرم. من بحث دیگه که دیگه بحث سیاسی رو کردم اصلا کلن صحبت هم رو تمام کنم. بخواه ما یه هدف دفتر سیاسی دوره بعد باید این باشه که سیستم اجرایی مالی حزب مدرنیزه بکنه، بیاره به قرن 20 با همه خصوصیات سیستم اداری و مالی مدرن. این یکی از هدفهای ماست. خواهش میکنم مقاومت در مقابل اینو در هم بشکنید. تو این پروسه شرکت کنید. اگه قبضی هست باید امضا کنید. اگه فاکتوری هست باید بدهید، با پونت بزنید به دیوار و بپردازید، این فاکتور رو بپردازید. اگه حق وضعیتی رو باید جمع کنید. اگه عدد شو باید باز بنویسید. اگه کسی میگه این کارا چیه براش توضیح بدید. این مدرنیزه کردن سیستم اداری، ارتباطاتی و مالی حزب یکی از وظایف مهمه به نظر من کمیته مرکزی بعد از این قضیه. چون با این میشه 200 تومن رو ندیده گرفت یا گفت میاره به هم میده، ولی وقتی مقیاس پولت شد چند هزار پوند دیگه یه اشتباه کوچیک توش حزب از مثلا ممکنه مبلغ زیادی پول محروم میکنه. یا برعکس رفیقمون میره زیر یه نفر یه کتابی گرفته فروخته را جیب خودش داره میده، نمیدونم که آماری نداره که مثلا این کتابی که فروختن واقعا چقدر پول برگشته، یه ضرر بخش میکنم ازش انقدر طلب کنم. پول داغ‌ترین موضوع جامعه معاصره. ملت و اسکاندال جنسی دارن مسئله نیست، اسکاندال سیاسی دارن مسئله نیست، ولی وقتی اسکاندال مالی دارن یارو میارن چوب تو آستینش میکنن و دیگه چیزی شاید دست میده. سوسیال دموکراسی روز یه خانم سوسیال دموکراسی سوئدی خانمی قرار رهبرش بشه، قرار رهبر بشه بعد از این بار کارستن با کارت اعتباری حزب یا دولت رفت ماسک خریده بود یا لباس خریده بود با کارت اعتباری که باید خرج هزینه های دولتی خانم میشده. تموم شد دوره رهبری اخون سر اومده حساب شده. نه اینکه از بس آدم های خوب و پاک دامنی هنها وقتی میخوان یارو بندازن حسن آقا رو بزنن که احتمالاً سیاست بهتری از نظر خودشون پیاده میکنه، میدونن که ایشون با اون کارت خرید کرده، میرن پدرشو در میارن. تو ما عددا داره اینطوری میشه. اگه تو من یه کتاب دادی و من نمیدونم اینا کجاست، ممکنه فردا من بیا بگی که ایشون همون کسی است که 50 تا کتاب بشنین رفت فروخ، اصلا منش پولشو چیکار کرد. واقعیت ما این نیست، ولی پول اینو با خودش میاره. پول بعد مثل عدد و رقم با دو رقم اعشار راجبش حرف زد. پول فاکتور همراش میاد، پول قبض رسید همراش میاد، پول به اصطلاح نوتیس میاد که چرا ندادی زودتر بده، جریمه باهاش میاد. پول بعدن همه این قبض میره دست یه حسابداری که میدونه چیو باید با چی جمع کنه. خرج سفر منو با تعداد اعضا جمع نمیکنه، بنویسه زیر ستون دیگه. یه حسابدار حرفه‌ای میاد میشینه میگه این پول سرمایه است، این بدهیه، این باید تو این مدت پرداخت بشه، این پولی که پیش یارو داریم اینقدر خزینه بهرشه، اینقدر باید به این آدمی که قرض کردیم بهره بدیم، ملت که نظر نکردن ما رو ساپورت کنن، یه دای از این پول قرض میکنیم اصلا یادمون نیست به کی بده کاری. یکی از مسائل ما الان اینه که بریم از نو پرونده رو بکنیم بفهمیم به کیا بده کاری. خدا یکی یادشه، ما یادمون نیست. خدا نشه فکر کنید چقدر داره خوره از ما. این مدر... یا مثلا مدرنیزش کردن احس برای مثال فرض کنید پول یه نمونشه، پست، استفاده از پست، استفاده از یو پی اس، استفاده از بانک، اینا فاکتورهاییست که باید تو کارهای ما مطرح بشه. دقت کنید که وقتی پولای زیادی رو داری جابجا میکنی نرخ تسعیرش دیگه مهم میشه. یه موقع پوند بدیم گوشیم دادیم جیب طرف آورده با خودش، خب اسکناسو خیلی با نرخ بدتری چنج میکنن تا اینکه بذاری به حساب خودت و بگی اینو منتقل کن به حساب فلانی تو سوئد. نرخی که تو میگیری از بانک ممکنه تفاوتش کلی تو ماینو بدونیم آخه. حق عضویتو میشه رفت در خونه طرف اسکناسو انتقالش گرفت، میشه ژیرو که فرستاد چیز ورقه بانکی فرستادشون بده به بانکش، بگه به بانکش بگه که آقا جان این پولو بده هر ماه. از ملت خواهش کنیم که لطفاً به بانکتون بگید این پول از حسابتون هر ماه بدن که من با تو چونه نزنم. شرکت برق با من این کارو میکنه، حزبم با تو این کارو میکنه. میخوام بگم اینجور مدرنیزه کردن بالاخره تو لوله است و دستور باید بکنیم. اینو حمله بر بورژوا شدن حزب نکنید، چون رفقا این جنبه مهمترین جنبهشه. اگه ما رادیومونو نمیتونیم به خاطر پول سازمان بدیم، اگه ما نمیتونیم رهبریمون رو متمرکز کنیم، اگه نمیتونیم از وقت رفقامون به درستی استفاده کنیم به خاطر اینکه پول نداریم، وقت به صورت میبینی که نتیجه سیاسی داره این قضیه. این فقط گدابازی حزب نخواهد بود و خصت حزب نخواهد بود که در آینده حکم میکنه. آگاهی به اینه که این پول ترجمه سیاسی میشه فوری و درش سختگیری سیاسی دفتر سیاسی رو در آینده ببخشید، ولی باش میخوام میگم باش راه بیاد. ممکن است سری ابلاغی و اینا بیاد که آقا اینو فرمو پر کن، اینو رعایت کنیم با دفع. همینطور با اموال غیر نقدی، اموال غیر نقدی هست، کتابای هست، فتوکپیای هست، اینا باید ماشین حسابگر داره، باید اینا حساب کتابش روشن باشه. یکی از ما میگم نمیخوام حساب بره به سمتی چون ارقام داره بزرگ میشه، تولرانس هم راجبش فرق میکنه. یه موقع شما بودجه زیادی نداری کسی هم ناراحت نمیشه، ولی اگه فردا به رهبری بگن خب شما بیا آمارت بده این هر پول اومد دستت چیکار کردی، اگه معلوم نباشه چیکار کردی علامه سوال گوشه بر سر خودش. بتونی گزارش مالی بده به کسایی که داره باشون کار میکنه. شما میگی یه در مجبور میکنی مایی 10 پوند 20 پوند 30 مارک چقدر عجیبشون از بیارم بدن، خب وظیفه داری دقیق بگی با این پول چیکار کردی و کجاست. نمیتونی ندونی، نمیتونی بذل و بخشش کنی و نمیتونی خرج خودت بکنی. وقتی میخوام بگم همه اگه به رفیقی داری حقوق میدی و بدونی حقوق میدی و چرا، و این حقوق جزو هزینه های مشروع اون نباید از خوش دفاع کنه، تو باید از این دفاع کنی که شما کسی رو نباید به خاطر اینکه حقوق میگیره اساس به خودت. میدونی من دارم کار اینا مسائلی است که به نظر من از نظر چیز مطرحه. یه نکته دیگه راجع به عضویت تو همین بحث صرف کار میخوام بگم، قبلا هم گفتم رفقا من میخوام تشویق کنم جلسه رو که هر کسی دوست داره حزب رو عضو بگیره، ولی باید یه دلیلی داشته باشیم که هر کی حزب دوست داره رو بگیم میتونی بیا عضو بشی، بگیم بهشون میتونی بیا عضو بشی، ولی باید بگیم در حال عضو شدن چه خواصی داره برای طرف. خواص منظورم از چیز اپورتونیستی و اینکه چه نفعی برات داره، چه مطلوبیتی داره برای ما که تو عضو ما بشی و چه مطلوبیتی میتونه داشته باشه برای تو که عضو ما بشی. باید نشون بدیم. باید هم فکر میاد توی جلسه بخیر ماهی یه بار اون جلسه باید باشه. آخه باید ماهی یه بار جمع میشیم بحث میکنیم، نه وظیفه سیاه عملی و شاقی نیست، بحث میکنیم با آدم های هم فکرت آشنا میشی. اگه بخوای توی فعالیت شرکت کنی دوستات بهت کمک میکنن، اگه بخوای پروژه همیشه ایدئالی داشتی پیاده کنی ممکنه اونجا هم فکر بده کنی. حزب به وجود تک تکتون احتیاج داره. باید زبان با زبانی که میان ما رو عضو حزب فلان بکنن ما بریم عضو جمع کنیم، ولی رفقا کادر باید استانداردش بره بالا، یعنی به درجه ای که اونو تصمیم کنی کادر باید بره استانداردش بالا، تمام باید بیشتر بخونیم، بیشتر بحث کنیم، بیشتر نوبت بگیریم، بیشتر حرف بزنیم، بیشتر دل بسوزونیم، بیشتر وقت بذاریم، زودتر کار کنیم، تندتر کار کنیم. میخوام بگم این دوره کادر باید استانداردش بره بالا، عضو باید وسیع بشه، ولی کادر باید بیشتر به یه خصوصیت استانداردی از کارت شبیه بشه. و انتظاری که ما از خودمون داشتیم مدام با شرایط خارج و به اصطلاح دوره‌ای که ازش گذروندیم بالا پایین شده، بیشتر یواش یواش داریم خودمون رو جدی میگیریم. میگم این فاز یه درجه ای انتظارات میره بالا که رفیق خب پاشو برو از اینجا به اونجا دیگه، یه ما این کارو بکن. حزب هیچ وقت حزب بی‌رحم فاشیستی زورگوی برخلاف میل آدم و کاری رو بهشون بگه و بخواد با زندگی اجتماعی واقعیش تناقض ایجاد کنه نبوده و نخواهد بود و هیچ کمیته ای نباید چنین باشه. ولی تو چارچوب یه حرکت عقلایی انتظار داشتن که یک کسی یه کاری رو زود انجام بده بی جا نیست، این که یه کمیته از کادرش بخواد فردا جواب منو میدی، درسته اینو میخوام فردا رفیق جون جواب منو میدی، این اهانت نیست، این اهانت نیست. ما همین از مدیر جایی که کار میکنیم قبول میکنیم که اون بگه کارمندش میگه بیا اینو میبری فوتوکپی میکنیم این باش، اهانت نیست. اگه ما به کسی کمیته به کسی بگه رفیق من گزارشو دو روزه میخوام، نری یه هفته دیگه به درد من نمیخواد، دو روزه بعد این گزارشو بیاری، یا همین الان پاسپورتت درسته پا میشی میری آلمان به فلان رفقا این بحثو توضیح میدی برام. اینا دیگه میخوام بگم اینا استالینیستی از این به بعد استالینیستی نیست. بابا بحثم وقتتون رو زیاد گرفتم، میخوام با یه سری پروژه هایی که گفتم دوست دارم اینجا رو بهش صحبت کنین و بگم. با رادیو ایران، رادیو که میخوام رو ایران بزنین، دوست دارم تو این جلسه بیشتر راجعش بپرسین و بدونین و شرکت کنین. رادیو اروپا ببینید چه امکاناتی باز میشه. بحث اقتصادیات حزب و مرتب سر ساماندن به اقتصادی حزب، مدرنیزه کردن حزب از نظر مالی و اجرایی و اطلاعاتی و غیره، کمیته داخل، بحث مبارزه مسلحانه در کردستان، اینا چیزایی است که ذهن ما رو این دوره مشغول خواهد کرد. توزیع کتاب، توزیع ادبیات، رفتن تو قلمرو میدیای غیر کتبی برای خودمون، چه مال خودمون باشه چه مال دیگران باشه، مسئله رادیو، مسئله تلویزیون‌های محلی، مسئله رادیوهای سراسری، اون وظایفی که اون کارهایی گفتم مثل کنفرانس ها، تریبونایی که باید ایجاد بکنم، اینا همه چیزایی است که دوست دارم این تو این جلسه و حتی چیزهای دیگه‌ای که رفقا مد نظرشون جنبه‌ای که مشغله ماست تو این دوره رو بحث بکنیم راجع بهش. یه چند تا نکته هست، حالا میخوام راجع به اینا دیگه تک موضوعی میخوام لااقل نظر خودم راجعش بگم، چون ممکنه مورد بحث باشه، تو یه پاراگراف نظر خودم بگم که بتونه موضوع بحث باشه. برای مثال آیا ما کار تئوریک کم میکنیم؟ آیا باید کار تئوریک زیاد بکنیم؟ حس وضعیت تئوریکش چیه؟ مسائل تئوریک جواب میده؟ حس چقدر کار تئوریک میکنه؟ من نظر شخصی میگم، من از احزاب سیاسی وظیفه تئوریک ندارم، احزاب سیاسی وظیفه عملی دارم، از جمع نیرو کنم، نیرو جمع کنم برام کاری که تئوریک بر اون مبنا تشکیل شدن رو متعهد کنم. سهم گذاری تئوری تو جامعه بشری افکار کار متفکرین صاحب نظران است که توی مکانیزم اجتماعی میدن این کارو میکنن. اینجا هم مثل همه جای دیگه ما توریسیانامون سرویس میدیم، کمک میکنیم، خدمت میکنیم، یه رفیق برای کتاب بنویسه تشویق میشه، حتما یه حزبی داره که 20 نسخه ازش میخره بخونن چون رفیق خودشونه، ولی حزب وظیفه تئوریک نداره. میفهم حتی من راستش یه قدم ورتر میرم، مجله تئوریک حزب مجله است که حزب قبول کرده نماینده افکارشه، ولی به همت تو چند تا آدم دیگه باید منتشر شده باشه. حزب نمیتونه پاشه به مجله تئوریک سازمان بده یه درس بکو شما میری تئوری میگی، یعنی چی؟ حزب نه رو تئوری رأی میگیره، نه رو تئوری پروژه میده، نه هیچ کاری نمیکنه حزب تئوری. در نتیجه اگه حزب از نظر تئوریکی به نظر کسی داره پوک میشه، سست میشه، وظیفه‌شه که دست به نوشتن کتاب، سلسله سخنرانی و همین کاری که رفقای خوب میکنن این راشه. اگه کمک نمیکنه بعد بیشتر بکنن یا کسای دیگری متقاعد بکنن که تو این را باشون همراه بشن، یا حتی توجه دیگران رو جلب بکنن، به رهبری از بگن بیشتر فکر کن راجع این مسئله. ولی وظیفه سازمانی حزب سازماندهی کار تئوریک نیست. همینطور به نظر من وظیفه سازمانی حزب سازماندهی آموزش دادن زندگی به اعضا یا رهبر سازی نیست، ما وظیف داریم عضومون رو با ادبیات مارکسیستی آزادشناسی کنیم، عضوی که جدید میاد و بهش ابزار این که از اون بعد خودش بره باقیشو بخونه رو بدیم. چند تا سند اولیه رو بعد بر عضوی خون گفت اینا افکار مارکس، اینا نظراتی است که فرض کن حزب مارکس بنا شده. این برنامه‌مونه بذار یه بار با هم مرور کنیم، من جزئیاتش رو صد بگم اپامی اگه داری. اینا کتابخونه شهره و میتونی از این بعد بری کتاب قرض کنی و هر چی می‌خوای راجبش بخونی. این کار ما نیست. یه نکته دیگه به نظر من، ما باید هویت اسلام ضد اسلامی حزب اون رو برجسته‌تر کنیم و صریح‌تر ازش حرف بزنیم. من اینو فقط به خاطر نفرت عمومی از مذهب و اسلام نمیگم، اینو به خاطر وجود یه نهضت کثیف اسلامی در 20 سال اخیر میگم که یکی از مسائل دنیا امروزه. مثل اگه فوکار هی سر میبرن، من شما میگم این نهنگای فوکار رو اذیت نکنه، یا خرگوشا رو اذیت نکنه، یا پوست چینچیلا نپوشید. اسلام اومده یه عارضه بشری جدیده، تو دهه 50 مطرح نبوده جایی. درسته که احزاب اسلامی بودن و نفوذ اسلامی تو احزاب تو جوامع غربی برام سال بود، ولی برای سکولاریسم وجود داشت تو چه دیکتاتوراشون، چه جناهای ناسیونال رفورمیستشون، چه تو احزاب پرورسیشون، که این یه بالانس ایجاد میکرد با این از جریانات اسلامی که کثافتشون هیچ وقت کم و زیاد نشده، همونه، همیشه همونه بودن. الان میدون افتاد دستش، غرب رو ترسونده، تو این کشورا وحشت زدن از اسلام. آخونده از دور میاد وزارت خارجه سوئد بهش سلام میکنه چون میترسه این باعث بانی تروریسم بشه. ما بعد اون قضیه بشه میگه بگیم آقا جون اون ور اون وزنه رو میبینی، این وزنه رو ببین، تو جهان اسلام دعواست، تو نمیتونی از ترس اون علیه من جامعه آرایش بدی، علیه دختر خردسال جامعه آرایش بدی، تو نمیتونی علیه زن جامعه آرایش بدی، نمیتونی علیه فرهنگ جامعه آرایش بدی، چون تروریسم این آقای شیخ پشم ببین میترسی. و ما نیرو جمع میکنیم جواب اینا رو میدیم، چه اینجا چه اونجا. در نتیجه به نظر من بحث رعایت کردن مقدسات مردم یا رعایت نکردنش که ما پرت میکنن نیست. مردم مقدسات مختلفی دارن، ما به اون مقدسات ضد اسلامی مردم چسبیم. یه عده از مردم ایران ضد اسلامی هم، ما اوناییم. اینطوری نیست که مردم همه اسلامی هن، ما چپ ها که منوسی جای جامعه هیچ وقت جز مردم محسوب نمیشیم ضد اسلامی. تو مردم اسلام ما اون مردمی هستیم که صادق خدایات علی دشتی دادن بیرون، ما اون مردمی هستیم که سلمان رشدی رو داده بیرون. میگی چی؟ اینا مردم نیستن؟ ما هم بالاخره یه پایه وجود داره اون هرم نوکش شده اون. ما طرفدار مردمی هستیم که یوم اخوندو مسخره کردن. ما اون گوشه جامعه مردمو نمایندگی میکنیم. تو طرف تو شما اونایی هستی که یا اخوند دیگه با اخوندا میخوان آواز بزنن ازشون میترسید. یا هرچی. یا از اقل بیشتر از من میترسید. در نتیجه با اخوند از اخوندو ول نمیکنید. ولی ما این نهضت، ما یه جنبش ضد اسلامی هستیم، ضد دینی هستیم، ضد دخالت دین تو زندگی مردم. و تو به خصوص به طریق اولا تو امر دولت و آموزش و پرورش اینو باید صریح بگیم به نظر من. و من فکر می‌کنم ما رو قوی می‌کنه راستش. دنیا داره به سمت این پولاریزاسیون میره. بذار هر کسی فکر می‌کنه اسلام جزء مقدسات یک کسی با ما نیاد. ولی بذار هر کسی ذلش این قضیه تو الجزایر و تو اسرائیل، ولی من فکر نمی‌کنم راه نجات مردم فلسطین باشه که یکی بره بمب بذاره تو راه مدرسه بچه‌هایی که حالا باباش ستلر چیکار کنه؟ باباش رفته اونجا این بچه روش خبر نداره. و داری بمب بذاری تو اتوبوس کودک که حالا شانس بیاری مثلا جیپ قبلی جیپ دو تا سرباز اسرائیلی منفجرشون اتوبوس منفجر نشه. این جنبش کثیفه. این آزادی خواهی رو لوس میکنه. ما علیه جامعه قومی و نژادی اسرائیلیم. همین هم میگیم و میگیم بعد جامعه سکولار غیر قومی غیر چیز تو منطقه تشکیل بشه، هر چه کشور آزاد تشکیل بشه. بمب نمیریم بزنیم زیر بچه مدرسه اون نژاد یا اون قوم، یا اینو محکوم میکنیم و کثیف میدونیم این کارو. این جریان سر میبره تو الجزایر، تو پاکستان داره بیداد میکنه این جریان، تو ایران که دیگه احتیاجی به چیز نداره. ما به نظر ما بگیم اینو به عنوان مسئله مبتلا به جهان امروز به رسمیت میشناسیم و ما از گسترش جنبش اسلامی رو جلوش سد میکنیم با آگاهگری، با مبارزه سیاسی. ما جنگ نظامی با اسلامیون نمیخوایم. وقتش شده بشه راه میندازیم. راستش قدرت هم تناسبی ندارن، خیلی از ما قوی تر، خیلی از ما قوی تر. مثلا یکی یه بعد یه جای شروع کرد تا بشه نیروی جمع کرد دیگه. تو بخصوص از این که تو جامعه سوئد یا آلمان کنسرواتیوا اومدن پشت سر بحث ما راجع به حجاب، اصلا نباید بترسی. من این حرف هم اگه من بگم چه رفتی با فلان جریان راست نشستی تو تریبون تو سر این قضیه حجاب، میگم برای که حرف من رو میزده تو قضیه حجاب. مشکلی داری شما فکر میکنی بنا به تعریف من از پاورنا خوشم میاد، حتما اگه فوکولی باشه میام کنار تو، هر مزخرفی هم بگی. اگه این فوکولی خیلی تو دنیا زیاد بوده که مدرنایزرهای جامعهاشون شدن دیگه، رفتن آکسفورد و کمبریج و هاروارد درس خوندن، برگشتن اون کشور بدبخت خودشون رو لااقل آسفالت کردن نگذاشت دادن. من واضح از آدم مدرنیزه کنه پرو غربی بیشتر از آخوند مرتجع آدم کش شرقی خوشم میاد. چیو میخوام ثابت کنم؟ اگه این میز پنل رو تشکیل بدم میرم میشینم فردا میاد یه کاری میکنم از فردا اون مجبور بشه بشینه پلو من، یه کاری میکنم صاحب عزا من بشم. اصلا درش این بحثیه به نظر من. البته این بحث تا این حد جواخره نمودی به کسی نمیده که با چه جملاتی با چه زبایی تو چه جزواتی به چه اشکالی.